ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. بیش از 100 مغازه بهائیان در نقاط مختلف ایران پلمب شد. ادامه جنجال املاک شهرداری در شورای شهر تهران به درگیری لفظی شدید منجر شد. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اخذ رأی در چند دهکده کوچک در ایالت نیوهمپشایر بامداد روز سه‌شنبه به طور رسمی آغاز شد. این رأی‌گیری‌ها در دهکده‌های کم سکونت ایالت نیوهمپشایر انجام شده است و نتایج به دست آمده از شمارش آرای افراد واجد شرایط در آنها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ با اختلاف کمی از هیلاری کلینتون پیش است. در سایر ایالت‌های آمریکا رأی‌گیری از ساعت 14:30 دقیقه به وقت ایران آغاز شده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات زودتر از دونالد ترامپ رأی خود را در ایالت نیویورک به صندوق انداخت. آخرین نظرسنجی ها در سطح ملی حاکی از پیشتازی هیلاری کلینتون از دونالد ترامپ به میزان 3% بود. جامعه جهانی بهائیان مستقر در ژنو سوئیس میگوید که بیش از 100 مغازه متعلق به بهائیان در سراسر ایران از جمله در شهرهای ساری، قائمشهر و بندرعباس به دست مقام‌های ایرانی مهرموم شده است. به نوشته سایت این جامعه، مغازه‌های متعلق به بهائیان به این دلیل پلمب شدند که صاحبان آنها در دو روز تعطیل ایام بهائی، روزهای 22 و 23 آبان ماه کار نکردند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد پلمب شدن محل کسب و کار شماری از بهائیان در ایران منتشر شده بود. جلسه روز سه‌شنبه در شورای شهر تهران برای بررسی الزامات بودجه سال آینده به درگیری لفظی شدید میان تعدادی از اعضای اصولگرا و اصلاح طلب این شورا تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در زمان بررسی الزامات بودجه سال 96 و هنگام بررسی بندی از تبصره بودجه که مربوط به املاک است، احمد حکیمی پور عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران گفت لازم است چاره‌ای اندیشیده شود تا ماجراهایی نظیر آنچه این اواخر پیش آمده بود اتفاق نیفتد. اشاره این عضو شورای شهر تهران به پرونده واگذاری املاک شهرداری به قیمت‌های پایین از سوی محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود. بر پایه این گزارش پرویز سروری فریاد زد و احمد حکیمی پور را به دروغگویی، نفاق و فتنه‌گری متهم کرد. این درگیری باعث شد که رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در اعتراض جلسه شورا را ترک کند. و خبر آخر این که صدها تن از کارگران شرکت قالب‌های صنعتی سایپا برای دومین روز متوالی به اعتصاب و تجمع در محوطه این واحد تولیدی ادامه دادند. به گزارش ایلنا، کارگران معترض خواستار تشکیل شورای اسلامی کار، افزایش سطح دستمزدها، پرداخت حق سنوات به بازنشستگان و پرداخت آکورد و بهره‌وری ماهانه هستند. شب گذشته نامزدهای احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات برای آخرین بار در مقام نامزد ریاست جمهوری مردم آمریکا را خطاب قرار داده و سخنرانی کردند و حال با تمام شدن تبلیغات، صندوق‌های رأی‌گیری از ساعات اولیه روز سه‌شنبه به وقت محلی کار خود را آغاز کردند و تا کمتر از 24 ساعت آینده سرنوشت 45مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روشن می‌شود. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی بشنوید.
سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تا کمتر از 24 ساعت دیگر روشن می شود و مشخص می شود پس از ماها کمپین انتخاباتی، هک و انتشار ایمیل، ویدیوهای رسوایی برانگیز، خبر و تحلیل و مناظره، آیا سرانجام برای نخستین بار یک زن روانه کاخ سفید خواهد شد یا تاجری میلیونر و معروف که هنوز به روشنی و بدون شرط و شروط نگفته است که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت یا نه. صندوق‌های رأی‌گیری در برخی از مناطق کم جمعیت ایالات شرقی نظیر نیوهمپشایر و مکان‌هایی که زیر 100 رأی دهنده دارند به روی رأی دهندگان باز شده و 45مین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رسما آغاز شده است. آنگونه که نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهد، شانس پیروزی هیلاری کلینتون 46% و آقای ترامپ نزدیک به 42.9% است. نظرسنجی بی بی سی این آمار را 48-44 به نفع خانم کلینتون اعلام کرده است. در نظرسنجی سی ان ان نیز خانم کلینتون 49% و آقای ترامپ 44% شانس پیروزی دارند. آخرین تلاش‌های دو نامزد برای کسب آرای کسانی که هنوز تصمیمشان را نگرفتند شب گذشته به پایان رسید. هیلاری کلینتون به میشیگان و نورث کارولینا رفت و البته توقفی هم در فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا داشت تا در آنجا همراه با باراک اوباما سخنرانی کند. دونالد ترامپ هم راهی نیوهمپشایر شد تا برای آخرین بار به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مردم آمریکا را خطاب قرار دهد. کلینتون در آخرین تلاشش در راه رسیدن به کاخ سفید در نورث کارولینا چنین گفت:
این انتخاباتیه که واقعاً به اون چه در قلب ما به عنوان آمریکایی مربوط میشه. قبل از اینکه روی این صحنه بیام و حالا روی این صحنه اون چه میبینم نیرومندیه، لذته. دوستان من، هیچ دلیلی وجود نداره که فکر کنیم روزهای خوش آمریکا مقابل روی ما نیست. هست. اگر همگی با هم اون رو طلب کنیم. روزی بچه ها و نوه هاتون از شما خواهند پرسید در سال 2016 که همه چیز در خطر بود شما چه کردید؟ خواهید گفت که به آمریکایی قوی‌تر، منصف‌تر و بهتر رأی دادم. آمریکایی که ما در اون پل می‌سازیم، نه دیوار. On America where we build
bridges, not walls. همین دیواری که خانم کلینتون از آن میگوید یکی از شگفتی‌های انتخابات سال 2016 را رقم زده است. در انتخابات امسال تعداد افرادی که رأی زود هنگام دادند بسیار بیشتر از گذشته بوده و تعداد هسپانیک و لاتینوهایی که رأی زود هنگام دادند بی سابقه بوده. در سال 2012 بسیاری از هسپانیک‌ها به آقای اوباما رأی دادند، اما در آن انتخابات آرای آنها اهمیت تعیین کننده ای نداشت، چرا که سیاه پوستان آن انتخابات را به نفع آقای اوباما تمام کردند. با این حال در این انتخابات زبان تند آقای ترامپ و همین دیواری که خانم کلینتون به آن اشاره می کند انگیزه قوی برای هسپانیکا و رأی دادن آنها بوده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد موج هسپانیکا بزرگ است و واقعی و می تواند ترامپ و رأی دهندگان سفید پوست طبقه متوسطی او را شکست دهد و کل انتخابات را به نفع خانم کلینتون تمام کند. اما از آن سو دونالد ترامپ در آخرین سخنرانی خود همچنان به شعار همیشگیش وفادار ماند: بیایید باز آمریکا را بزرگ کنیم. Together we
will make America wealthy again. در کنار هم باز آمریکا را ثروتمند می‌کنیم، آمریکا را قوی می‌کنیم، باز آمریکا را امن می‌کنیم و باز آمریکا را بزرگ می‌کنیم. من از شما می‌خواهم که آرزوهای بزرگ کنید، چرا که با رأی شما ما تنها چند ساعت با آنچه تمام عمرمان منتظرش بودیم فاصله داریم. من به تمام شما پدر مادرهایی که به فکر فرزندانتان هستید و همگی شما بچه هایی که به فکر آینده تان هستید میگویم من با شما هستم، برای تان می جنگم و برای شما می برم. قول می دهم. And I will win for you,
I promise. باراک اوباما رئیس جمهوری که کمتر از دو ماه دیگر در کاخ سفید خواهد بود همراه با همسرش میشل نیز روز گذشته در حمایت از هیلاری کلینتون دست به سخنرانی زدند. سخنرانی که به زعم بسیاری از رسانه‌های آمریکایی سخنرانی مملو از احساسات و عواطف بود. آقای اوباما خانم کلینتون را اینگونه معرفی می‌کند:
فقط یک روز دیگر مانده، حالا این فرصت پیش روی ماست تا 45مین رئیس جمهورمان را انتخاب کنیم که پیشرفتی را که تا به امروز داشتیم ادامه خواهد داد و کار را تمام خواهد کرد. کسی که باقی رهبران دنیا به او احترام می‌گذارند، باهوش و مصمم است و قبل‌تر امتحانش را پس داده است. او بهتر از هر کسی پیش از خودش آماده است که به کاخ سفید بیاید، حتی بهتر از من و بهتر از بیل کلینتون. او رئیس جمهوری بعدی آمریکا هیلاری کلینتون است.
اما آنچه که در ساعت آینده و نیمه شب امشب رسانه‌ها و علاقه‌مندان به انتخابات باید به آن نظر داشته باشند، آراء ایالات کلیدی است. ایالاتی که از آراء الکترال بالایی برخوردارند و در 30 سال گذشته هم به نامزدهای دموکرات و هم به نامزدهای جمهوری خواه اقبال نشان دادند و پیش‌بینی نتایج آنها دشوار است. نظیر نورس کارولاینا، فلوریدا، ویرجینیا، نیو همشایر و پنسیلوانیا. اما آمریکا سه‌شنبه شب تنها رئیس جمهور خود را انتخاب نخواهد کرد. اعضای کنگره و سنای آمریکا نیز در جریان انتخاباتی موازی با انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهند شد.
گزارشی بود از سمیرا قرایی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دادگاهی در آمریکا محمد زراب، برادر رضا زراب، سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی تبار زندانی در آمریکا را به دست داشتن در انجام صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای دولت و نهادهای ایرانی متهم کرد. محمد زراب هم اکنون در ترکیه و تحت تعقیب دولت آمریکا قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهکام.
دادگاه فدرال منهتن در نیویورک آمریکا محمد زراب، شهروند ترکیه و ایرانی تبار را در کیفرخواستی به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرد. محمد زراب، برادر بزرگتر رضا زراب، تاجر ایرانی تبار و شهروند ترکیه است که او نیز فروردین گذشته در آمریکا به اتهام مشابه، یعنی دور زدن تحریم‌ها علیه ایران، بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در ادعانامه علیه محمد زراب، ادعاهای جدیدی نیز علیه رضا زراب مطرح شده، از جمله اینکه او در معاملاتی به نفع شرکت ایرانی ماهانیر دست داشته است، شرکت هواپیمایی که در مهر ماه سال 1390 وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را به دلیل ارائه خدمات به نیروهای سپاه قدس و حزب الله در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به تازگی و در پی انتشار گزارشی در مورد پرواز ماهانیر به کشورهای اروپایی و آسیایی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که تحریم‌های آمریکا در مورد این شرکت هواپیمایی همچنان به قوت خود باقی است. به گفته دادستان‌های ایالات متحده، در فاصله سال‌های 2010 تا 2015، زمانی که تحریم‌های اتمی ایران نیز در کنار دیگر تحریم‌های جاری هنوز پابرجا بود، اقدامات رضا و محمد زراب و دو نفر به نام‌های جمشیدی و نجف‌زاده علاوه بر هواپیمایی ماهان، به بانک ملت و شرکت ملی نفت ایران نیز سود رسانده است. بنابر اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، آقایان زراب و دو متهم دیگر از شبکه‌ای بین‌المللی در ایران، ترکیه، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کردند. در این پرونده به شرکت‌های وابسته به این شبکه و از جمله به شرکت رویال هولدینگ در ترکیه، صرافی‌های دوراک و فلاش دوویز در ترکیه و همچنین النفیس در امارات متحده عربی اشاره شده است. پرونده رضا زراب از جمله پرونده‌های جنجالی بود که علاوه بر اتهام‌های وارد شده به او در مورد نقض تحریم‌ها، قرار گرفتن نامش در کنار پرونده بابک زنجانی، مؤسسه امین اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان و پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه سر و صدای زیادی به پا کرد. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه، اواخر پاییز سال 1392، رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا زراب و حدود 50 نفر دیگر خبر دادند که اتهام‌های آنها پولشویی، زمین‌خواری و دریافت و پرداخت رشوه بیان شده بود. اتهام‌هایی که شخص رضا زراب همه آنها را رد کرده است. رویترز گزارش داده که محمد زراب هنوز به حکم و پرونده جدید واکنشی نشان نداده و وکیل رضا زراب نیز درخواست ابراز نظر درباره ادعانامه اخیر را بی پاسخ گذاشته است. رضا زراب قرار است روز 23 ژانویه 2017 در آمریکا محاکمه شود، اما برادر او محمد زراب همکنون در ترکیه آزاد است و به گفته مقام‌های قضایی تحت تعقیب دولت آمریکا قرار دارد.
خب شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارم سپیده بهکام به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 با رادیو فردا بمانید.